بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر جزئی از مجموعی رو فروخت و قرینه در بین نبود که به نحوه اشاعه است یا به نحوه کلی فی المعین، گفته شد به این که حمل بر کلی فی المعین میشه و ثمره فقهی اشاعه و کلی فی المعین هم متعدد است. نظر مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان قبل از شیخ و بعد از ایشون این است به این که اگر جزئی از مجموع را فروخت، تعیین و انتخاب و اختیار به دست بایی است. نظر مرحوم محقق قومی بود که تعیین به عهده در اختیار مشتری است. نظر شریف مرحوم ایروانی و امثال ایشون این بود که چون اشاعه است به اختیار طرفینه. یه فرق اساسی بین اشاعه و کلیه فی المعین بازگو بشه تا معلوم بشه که فرق بین این دو زیاد است و منحصر در این دو سه وجهی که مرحوم شیخ ذکر فرمودن نیست. در کلیه فی المعین اون چه که فروخته می شود نفس طبیعت است، یک به نحو کلی حقوق طبیعت کلی است و خصوصیت ها هم فروخته می شود به نحو کلی فی المعین. این دو یعنی اگر گفته شد یک من گندم، مشخص کرده که از این صبره و کومه باید باشد، این خصوصیت کلی است فی المعین. طبیعت که خب طبیعت است، طبیعت معین و غیر معین فرق نمی کند. این فعل معین بودن راجب تطبیق است و راجب خصوصیت. پس دو تا کلی است، یکی نفس طبیعت است، یکی تطبیق اون طبیعت بر فرد. منتها اون طبیعت ممکن است افراد فراوان داشته باشد، لکن در محور عقد قرار طرفه این است که اون طبیعت را بر افراد این صبره و این کومه منطبق بکنند. پس دو تا کلی است کنار هم و ضم کلی به کلی مفید تمیز است و نه تشخص. شخص با همون هستی خارجی حاصل می شود. اگر زید در خارج وجود پیدا کرد میشه شخص، و اگر وجود خارجی نباشد هرچه مفهومی به مفهوم دیگر زمین بشود دائره اون کلی را تضییق می کند و مفید تمیز هست ولی موجب تشخص نیست. اگر بگید الانسان و العالم و العادل و الهاشمی و کذا و کذا، اینا ضم مفهوم به مفهوم تمیز میاره ولی تشخص آور نیست. این هم اگر بگوید به این که یک من از این کومه به صبره، این در حقیقت تا وجود خارجی پیدا نکرد شخص نیست، منتها دائرش محدودتر است، امتیاز هست، تمیز هست، یک دائرش محدودتر است، دو ولی همچنان کلی است. پس کلی فی المعین خواهد بود. اما بنابر اشاعه شخص است واقعا، همونطوری که تو نوبت های قبل گفته شد، در اشاعه یک شرکت است و قانون شرکت این است که مالکیت ناقص است برای اینکه ملک ناقص است. چون هر جزئی را که دست بزنن طرفین سهیمن، هیچ جزئی را هیچ کدامشون بر استقلال مالک نیستن. اگر یه حب گندم را دست بهش بزنن، این یه حب گندم مستقلا مال هیچ کدام نیست. اگر تنصیف کردن، هیچ کدام از این انصاف مستقلا مال کسی نیست. اگر تربیع کردن، هیچ کدام از این اربا و چار جز مال کسی نیست. اگر تسمین کردن، هیچ کدام از این اجزای سمانیه مستقلا مال کسی نیست و آگزا. پس یه ملکیت ناقصیه. چون ملکیت در اشاع ناقص است، مالکیت هم ناقص خواهد بود. اینا اختیار تام ندارن، نمیتوانن تصرف بکنن، نه برای خودشون نه به دیگری بدن. نه هم در محدوده ملکیت اعتباری مستقلن، ولی در محدوده تصرف خارجی هیچ کدام استقلال ندارن. بیان زالش این است که اگر ورثه یک متوفا زمینی رو به ارث بردن، بعضی ها یک هشتم، بعضی یک ششم، بعضی یک سوم، بعضی یک چهارم، که این کسور رو قرآن کریم مشخص کرده است، هر کدام می توانن قبل از افراز سهم خودشون رو منتقل کنن یا به سایر سهامدارها یا به دیگری بفروشن. از این ملکیت اعتباری بگن اون یک ششمی که به من میرسد بشه فروختم. اما برد یکی رو این زمین، یک گوشه زمین بخواهد بایستد نماز بخواند، باید همه اجازه بده. بخواهد یه فرشی پهن کنه دو ساعت بشینه، هم باید اجازه بده. تصرف خارجی مقدورش نیست، برای اینکه هر جزئی که دست بزنی دیگران سهیمن. اما اون کسر مشا تصرف اعتباری پذیر هست، یعنی میتواند اون را به سایر سهامدارا بفروشه یا به بیگانه بفروشه، بگه اون یک هشتم یا یک ششمی رو که من مالکم بشا فروختم. این خاصیت اشاع و شرکت است. ولی کلی فی المعین نه، کلی فی المعین مستقل است. یعنی فروشنده بایه وقتی که یک من از گندم رو فروخت، چون انتخاب به دست اوست، هنوز این صبره و این کوم گندم دارد، میتواند الحمدلله میتواند در باره بقیه گندم هم خودش تصرف بکنه، هم به دیگری بده، هم به این معاطاتی بکنه که این رو جا به جا میکنن، هم تصرف خارجی بکنه، هم به اعتباری، یعنی بگی به تو بشتره تو. چون در ملک کلی فی المعین ملک مستقل است، مالکیت مستقل است، مالکیت مستقل مصحح تصرف اعتباری از یک سو، مصحح تصرف خارجی از سوی دیگر است. تصرف اعتباری این که بگه بیع تو بشتره تو، کاری به خارج ندارد. ولی این در اشاع رواست، در ملک در کلی فی المعین، در کلی فی المعین رواست، در اشاع روانیست. خب پس اگر اشاع شرکت آور است، ما باید به احکام شرکت منتظم بشیم. احکام شرکت همین دو سه فرقی نیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، فروق دیگری هم هست. حالا این چون مبتلا به علمی یا عملی این بزرگان بود، این رو مطرح فرمودن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مرحوم شیخ بعد از گذراندن اون فرق اول به این فرق دوم میرسن. اون فرق دوم این است که اگر ما گفتیم فروش سایی از صبره جزی از مجموعه به نحو کلی فی المعین هست، اگر چنونچه بخشی از این کلی، افراد این کلی، اجزای این کلی تلف شدن، کل این تلف ها مال مالک اصلی است. همونطوری که اختیار به دست اوست، تعیین و انتخاب به دست اوست، الان تمام خسارات ها متوجه او میشه. چرا؟ چون او کلی و طبیعت را فروخته. یک، تطبیق اون کلی بر این اجزا به دست اوست. دو، او تطبیق نکرده اون کلی را بر یه جزء معین، هنوز فرصت داشت قبل از این که اون کلی را بر جزئی تطبیق بکند، بخشی از این اجزا از بین رفت. نظیر همون صحیحی که برد ابن معاویه نقل کرده است که 30,000 دست نی را در یک انباری جمع‌آوری کرده بودند، خریدار 10,000 دست رو و تن را خرید و 20,000 دست در مال مالک بود تو انبار. صبح که رفتن تحویل بگیرن، در اثر آتش‌سوزی 20,000 تن، یعنی 20,000 دست سوخت. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن حب چیست؟ همون تمام خسارت ها مال بایی است، اون چرا که مونده مال مشتری است با تحویلش بده. خب چرا این خلاف قاعده نیست؟ چرا؟ برای اینکه اون کلی صالح انطباق بر این فرد هست و این هم میتواند منطبق کند و این کار بکند. چون هر واجب تخییری بعد از فوت سایر اجزا میشه واجب تعیینی، هر واجب موصی بعد از گذشت و زوال سایر اجزا میشه واجب موثق. اگر واجب موثق در اثر زوال سایر اجزا یا اوقات میشود واجب مزیق، و اگر واجب تخییری در اثر زوال سایر اجزا میشود واجب تعیینی، اینجا هم همینطور است. این منطقه طور فراغ او بسته شد، الان فقط یک جاز چاره غیر از این ندارد. اوفو بالعقود هم مقدر باید به عقد وفا کنی. این مقداری که موجود است، یعنی 10,000 تن که موجود است، این صالح برای وفاست، او هم مأمور به وفاست، باید همین رو بپردازه. ولی اگر علل اشاعه باشه، چون تمام این ذرات شرکتن و اشاعتن بین فروشنده و خریدار است، با آتش سوزی هر دو متضرر میشن، یعنی 2/3 این نیها یا هیزوم های انبار که سوخت، 2/3 هر جزئی آسیب دید. اونگاه این فروشنده 2/3 آسیب میبینه، اون خریدار 1/3 آسیب میبینه. بنابراین او اگر 10,000 تن خرید، الان 3,000 خوردیش آسیب دیده است. این داخل در کل مبیع این تلف قبل قبضهی فهو به ممال بایعهی می شود. برای اینکه این نیها یا هیزمها را خرید، قبل از قبض آسیب دید و این معامله نسبت به اون مقدار تلف باطل می شود، ثمن برمی گردد. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. نه اینکه تلف بشود، یعنی او ضرر می بینه. یه وقت از قبض و اقباض شده، این امانتن اونجا بود، بله وقتی که سوخت مال همه سوخت، مال رو هم سوخت، اما قبض نکرده هنوز. چون قبض نکرده میشه تلف قبل القبض. وقتی تلف قبل القبض شد، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی این بی فرض میشود، ثمن به همین اندازه بر میگردد، 1/3 ثمن بر میگردد، 1/3 ثمن هست. حالا از اون بعد اگر خیال تبعات صفقه داشته باشد مانند، حرف دیگه است. ولی بالاخره این بی نسبت به 2/3 باطل، نسبت به 1/3 صحیح. نه، چون این کل مبیع تلف قبل قبضهی زمان معاوضه می آورد، نه زمان ید. زمان معاوضه رد و بدل در محور ثمن و مثمن است. اون جریان تضمین مثل و قیمت مال زمان یده. بر اساس من اطلف مال الغیر فهو له زامن، یا علال ید ما اخذت حتی تعدی، این است که اگه کسی مال مردم رو گرفته، مال مردم رو تلف کرده، اگر او مثلیست مثل، قیمیست قیمت. ولی در معاملات که سخن از مثل و قیمت نیست، در معاملات سخن از ثمن و مثمنه. اگر معامله ای حق شد، برابر ثمن و مثمن طرفین زامنن. گاهی ممکن است ثمن بیش از مثل باشد، به قیمت باشد، گاهی ممکن کمتر باشد. او ضرورتی نداشت که این کارا رو داشته باشه، میخواست زودتر بره ارزونتر فروخت، یا او محتاج بود گرونتر خرید. محور تضمین در معاملات زمان معاوضه است، یعنی ثمن و مثمن. مدار تضمین در قاعده ید و اتلاف و امثال ذلک، اون بله مثل قیمت. خب حالا اون ترازی طرفین مطلب دیگه است، ولی اصل زمان در معاملات رو مدار سمن و عثمنه، این زمان معاملی است دیگه. در قاعده اسلاف، در قاعده ید و مانندون، بله محور زمان ید مثل و قیمت است. کسی مال مردم رو طرف کرده، اگر مثلی است باید مثلش بده، قیمی است باید قیمتش بده. جد سخن از خرید و فروش که نیست. خب در اشاعه اگر چنونچه شرکت هست و اون جز که تلف شد مبی بود، واقعا مبی بود که تلف شد، و چون قبل از قبض بود، معامله نسبت به او فسخ می شود، باطل می شود، جز اون ثمن معادل او باید برگردد. ولی درباره کلی فی المعین نمیشه گفت کل مبی این تلف قبل قبضی فهو مال بایه. چرا؟ برای اینکه این مقداری که در آتش سوزی انبار سوخت، این که مبی نبود. اگر چنونچه خصوص این اجزا را، افراد را و امثال ذالک را مورد عقد قرار داده بودند، گفته بودند به این که این چند تن و چند دستی که در این گوشه قرار دارد این را فروختم و اینها سوخته باشند، بله این میشه کل مبیع تلف قبل قبضی و مال بایه. اما اگر به عنوان کلی فعل معین است، هیچ روشن نیست که اونها مبی باشن، که یا مطمئن نیم که مثلا مبی نیستن، یا شبه مصداقیه مبی است. ما اگر بخوایم به این قاعده توسل بکنیم، باید احراز بکنیم که این مبی بود و تلف شد، این که مبی نبود. شاید اون فروشنده اون کلی را بر همین مقداری که مونده است میخواست تطبیق کند، ما چه میدونیم؟ گرچه به صرف اراده او هم امر حاصل نمیکنه، محقق نمیشه، با تطبیق خارجی حاصل بشه. تا تطبیق نکرده است که کلی منطبق نمیشه برای چیزی. پس نمیشه گفت کل ما به این طرف قبضی قبضی فهو مال بایه. این یا خلاف است یا لااقل شبه مصداقی این قاعده است. خب بنابراین اگر اشاعه باشد، صحیح برید ابن معاویه میفرمود به این که این بی نسبت به اون مقدار تالف باطل است، نسبت به مقدار موجود صحیح، و چون نفرمود پس معلوم شه که کلی فی المعین. مرومای روان رضوان الله اینجا با مرافان شیخ رضوان الله اشکال دارن به این که این برخلاف همون چیزی است که ما در اون نتیجه اول گفتیم، حکم آن است که این حکم تلف قبل از قبض دارد امثال ذالک، که این سخن ناصواب. فرع سومی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن این است که اگر فروش جزئی از یک مجموعه به نحو اشاعه باشد، یعنی شرکت بیاورد، اگر کسی گفت بعتک که سا ان من از صبره، یک من از این کومه و صبره را به خریدار فروخت، بار دوم به مشتری و خریدار دوم گفت بعتک که سا ان من از صبره، یک سایی را به او فروخت و در اثر آتش سوزی و مانندان بیش از یک سا نموند، حالا حکم مالکیه. اگر علل اشاعه باشد ضرر مشترک است، چون ست شریکن، خریدار اول، خریدار دوم، فروشنده، اینا ست شریکن و ضرر مشترک است، یا کل و بی این تلف قبل قبضی مال هر دو است. اما اگر به نحو کلی فی المعین بود، این گفت بعتک که سا ان من هذه صبره، به دومی هم گفت بعتک که سا ان من هذه صبره، تمام این سیان و ساها تلف شدن، فقط یک سا مونده، این مال اولی است یا مال دومی؟ مال مشتری اول است یا مشتری دوم؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید که مال مشتری اول. اگر قائل به اشاعه شدیم، خب این همش مال مشتری اول نیست، باید برابر اون کسر مشا چیز کرد، یه مقدار مال مشتری اول، یه مقدار مال مشتری دوم. اما اگر قائل به کلی فعل معین شدیم، این مال فقط مال مشتری اوله. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت بعتک که سا ان من هذه صبره، یک من از این سا مشخصا مال خریدار اول است. وقتی که به فروش خریدار دوم گفت به تو که سا ان من هذه صبره، یک من از این صبره به استثنای اون یک منی که فروخته به خریدار اول مال خریدار دوم میشه. یعنی وقتی گفت به تو که سا ان من هذه صبره، در حین عقد دوم این یک من سریان دارد در تمام این سیان به استثناء اون سای اولی، چون سای اولی را فروخته به خریدار اول. چون سای اول را فروخته به خریدار اول، این سای دوم ساری و جاری است در تمام این سیان به استثناء سای اول، پس سای اول همچنان محفوظه. و اگر در اثر آتش سوزی همه این سیان سوخت، فقط یک سا موند، این متعینا مال خریدار اول است. چرا؟ فرع بعدی آن است که به دو خریدار در یه آن یا به سه خریدار در یه آن بگوید بی تو کما هازین ساعین من نه هازین ساعین من هازه صبره، یا بعتکم سیعانا من هازه صبره، به دو نفر یا سه نفر با تسنیه یا جمع همین ساع از صبره را میتواند بفروشد. اونجا حکمش با حکم فروش ترتیبی فرق میکند. در فروش ترتیبی که اول به خریدار اول فروخت بعد به خریدار دوم و مانند اون، نظر مرحوم شیخ این است که البته این استظهار از غریزه و فهم عرف و امثال زارک است، نه استظهار از آیه یا روایت. این که فهمد بعض ظاهر انه و کذالک، یعنی ما غریزه مردم و ارتکاز مردمی رو که بشکافیم ازش این همچه مطلبی رو میشه استظهار کرد، وگرنه وز ظاهر گفتن در برابر روایت و همثال ذالک نیست، استظهار لفظی نیست. میفرماد وقتی که خریدار و فروشنده معامله کردن، اولی گفت به اولی گفت به تو که سا ان من هذه صبره، پس یک من کنار رفت. به دومی یا سومی که میگه به تو که سا ان من هذه صبره، یعنی یک من به استثناء که غیر از اون یک من اول است که به فروشنده خریدار اول فروختم. گرچه این سا دوم هم کلی فعل معین است، لاک ساری و جاری است در تمام این اجزا، یعنی سیان، به استثناء اون سای اول. چون این چنین است، اگر همه تلف بشود فقط یک سا بموند، فقط مال اون بیع مشتری اولیست، بقیه حکم تلف رو دارد. برخی از آیون مثل مرحوم آینی اینها همراهی کردن. مرحوم آخور رضوان الله علیه نقدی دارد، می فرماد به این که مگر علامت گذاری شد؟ این که فرمود به تو که سا ان من هذه صبره، یعنی یک من از این گندم، اونم رفع کلی فعل معینه. تو ذهنش یک من را جدا کرده، اما این کلی در ذهن که نیست، کلی در خارج است. این ساری در همه اجزاست، قابل انطباق بر همه است. اگر این صبره صد من گندم دارد، این سا من هذه صبره میتونه صد مصداق داشته باشه، اون سا من صبره میتونه صد مصداق داشته باشه، این تفکیک نشده که. به چه دلیل این تلف ها مال به دوم سوم است و اولی نیست؟ شما از کجا ترجیح میدید؟ اون که مشخص نشد که. این که مرزبندی هم نیست که درباره بیع دوم وقتی میگوید بیع تو که ساعن من هازه صبره، یعنی به استثنای اون یک من، بر به استثنای یک من، نه اون یک من، اون یک منی در کار نیست. رضا اگر چون که این صبره صد من بود و ایشون این صد من رو فروخت، نسبت با یک من فضولی است، برای اینکه یک من رو به دیگری فروخته قبلا، ملک دیگری است، میشه به فضولی. اما مشخص نیست کدوم من سا است، چون مشخص نیست بنابراین احتمال اینکه متوجه هر دو بشه هست. حالا در این گونه از موارد آیا قرعه راه گشاست که خود مرحوم آخوند استبعاد میکند، یا راه دیگری است، ترازی طرفین است به مانند اون؟ به چه دلیل شما به ذرس قاطع حکم میکنید به اینکه این الا ولا بود، اون چی که مونده مال مشتری اول است؟ مگر ترتیب زمانی در اینجا سهمی دارد؟ مگر نامگذاری یا حس بندی به وسیله تقدم زمانی حاصل می شود؟ اون کلی قابل صدق بر کثیرین است، چه در مشتری اول چه در مشتری دوم. حالا ببینیم حق با مرحوم آخوند رضوان الله علیه است تا مرحوم شیخ. الحمدلله رب العالمین.